سلام به شما که در این کاوش همراه ما هستیم. امروز میخواییم نگاهی دقیق تر بندازیم به یه روند واقعا جالب توی دنیای خب پرتلاطم استارتاپ های دارویی. اونم توی دورانی که به نظر میرسید شیرای سرمایه گذاری یه کمی بسته شده، اما یه گروه خاص از سرمایه گذارها نه تنها فعال موندن بلکه حضورشون رو انگار پررنگترم کردن. منبع اصلی ما برای این بحث مقاله ای از بایوفارما دایو، تاریخ 31 اکتبر 2025. مقاله جالبیه که دقیقاً به همین پدیده پرداخته. یعنی اینکه چطور بازوهای سرمایه گذاری و قولهای داروسازی خب وارد میدون شدن و نقش کلیدی پیدا کردن. پس معمولیت امروز ما با شما اینه که بفهمیم این سرمایه گذارهای شرکتی یا همون CVC ها کیا هستن، چرا الان یعنی تو این شرایط خاص اینقدر فعال شدن و مهمتر از همه این تغییر برای آینده ناوری تو بیوتکنولوژی چه معنایی داره و خب در نهایت چه تأثیری ممکنه روی داروهای جدیدی که در آینده به دست شما میرسه بذاره. آماده اید که این موضوع رو باز کنیم؟ خب برای شروع اجازه بدید یک کم تصویر کلی رو ترسیم کنیم. فکر کنم برای شما که این حوزه رو دنبال می‌کنید پوشیده نیست که یکی دو سال اخیر دوران سختی بوده برای جذب سرمایه تو بخش بیوتک. عرض اولیه سهام یا همون IPO ها خب خیلی کم شد، استارتاپ ها مجبور شدن بیشتر خصوصی بمونن، با احتیاط بیشتری پول خرج کنن، تمرکزشون بیشتر روی بقا بود. متاسفانه شنیدیم که بعضی شرکت ها مجبور به تعدیل نیروی سنگین شدن یا حتی خب تعطیل کردن. این تصویر کلی درسته؟
کاملا درسته. این دوره که بعضیا بهش میگن زمستان سرمایه گذاری بیوتک، واقعا باعث شد خیلی از سرمایه گذارهای خطرپذیر سنتی، همون ترادیشنال VCs، خب خیلی محتاط‌تر بشن یا حتی حجم سرمایه گذاری هاشون رو کم کنن. اونها معمولا باید به شرکای سرمایه گذارشون یعنی LP ها جواب بدن توی بازه زمانی مشخص و خب تو شرایطی که عدم قطعیت زیاده ریسک پذیریشون طبیعتا کمتر میشه. این وضعیت یه خلا ایجاد کرد تو تأمین مالی شرکتای نوپای بیوتک. اما نکته واقعا جالب اینجاست، همونطور که گفتید یه گروه خاص از سرمایه گذارها اومدن از این فرصت استفاده کردن، حضورشون رو خیلی خیلی بیشتر کردن. یعنی همین بازوهای سرمایه گذاری شرکت‌های بزرگ داروسازی که بهشون میگیم Corporate Venture Capital یا CVC.
دقیقاً اینجا داستان جذاب میشه. انگار وقتی قطار سرمایه گذاری کند شد، این CVC ها خب یه جورایی سرعت گرفتن. مقاله بایوفارما دایو هم به چند اسم خیلی آشنا اشاره کرده که پیشتاز بودن، درسته؟
بله، داده هایی که مقاله جمع‌آوری کرده فوق‌العاده است. نشون میده صندوق های سرمایه گذاری وابسته به 3 قول دارویی بزرگ، یعنی نوو هولدینگز که مال نوو نوردیسک هست، الی لیلی و سانوفی، توی سال 2025 جزو فعالترین ها بودن. برای اینکه ابعادش مشخص بشه، مثلا نوو هولدینگز به تنهایی توی 18 تا دور سرمایه گذاری خصوصی برای استارتاپ ها شرکت داشته. این بیشترین تعداد توی اون 20 CVC بوده که بررسی شدن. الی لیلی و سانوفی ونچرز هم هر کدوم 13 تا سرمایه گذاری ثبت کردن. یعنی اینا واقعا صد جدول بودن.
18 تا و 13 تا. اینا اعداد قابل توجهی هن تو این فضا.
و اگه بخوایم مقایسه کنیم ببینید همین 3 شرکت یعنی نوو هولدینگز، لیلی ونچرز و سانوفی ونچرز تو کل سال 2022 رو هم رفته فقط توی 11 تا دور سرمایه گذاری نقش داشتن. اما امسال تا آخر اکتبر 2025 این عدد رسیده به 44 دور. یعنی فعالیت مشترک این 3 CVC بزرگ 4 برابر شده. اونم تو کمتر از 3 سال.
4 برابر. اونم تو بازاری که همه از رکود و احتیاط حرف می زدن. واقعا شگفت انگیزه. سوال اصلی اینه که چی باعث شد اینا بتونن انقدر فعال باشن؟ یعنی چی به این بازوهای سرمایه گذاری قولهای دارویی این امکان رو داد که نه تنها مقاومت کنن بلکه سرمایه گذاریشون رو انقدر زیاد کنن؟ اونم وقتی بقیه مخصوصا VC های سنتی پاشون رو ترمز بود.
خب چند تا دلیل کلیدی وجود داره. اولین و شاید مهمترینش ساختار مالی خود CVC هاست. ببینید برخلاف ویسی های سنتی که باید برای هر صندوق جدید از سرمایه گذارهای خارجی مثل نمیدونم صندوق های بازنشستگی یا دانشگاه ها پول جمع کنن که بهشون میگن limited partners یا LP و خب این LP ها انتظار بازدهی توی دوره زمانی مشخص دارن.
درسته.
CVC ها سرمایه شون رو مستقیماً از ترازنامه شرکت مادر داروسازی میگیرن.
آها، پس پول همیشه هست به نوعی.
یعنی یه منبع مالی پایدارتر و قابل پیشبینی تر دارن. شرکت مادرم معمولاً دیدش بلند مدت تره، لزوماً دنبال بازگشت سریع سرمایه نیست. این به CVC اجازه میده که صبورتر باشه، روی علمی سرمایه گذاری کنه که شاید 10-15 سال طول بکشه تا به محصول برسه و نگران فشارهای کوتاه مدت بازار نباشه. این یه مزیت خیلی بزرگه تو دوران بی‌ثباتی.
پس این استقلال از چرخه جذب سرمایه از LP ها و اون تکیه به جیب پرپول شرکت مادر بهشون این پایداری و دید بلند مدت رو داده. کاملا منطقیه.
دقیقاً. و نکته دوم که این پایداری رو بیشترم کرده موفقیت تجاری اخیر بعضی از همه شرکت های مادره. مشخصاً شرکت هایی مثل ایلای لیلی و نوو نوردیسک. به خاطر موفقیت فوق‌العاده و فروش بالای داروهای جدیدشون تو دسته GLP-1.
همون داروهای کاهش وزن و دیابت که خیلی سر و صدا کردن؟
بله همونا. اینها درآمدهای نجومی کسب کردن. یعنی یه حجم عظیم پول نقد اومده تو دستشون که میتونن بخشش رو از طریق CVC‌های خودشون دوباره تزریق کنن به چرخه نوآوری.
چه داخلی چه خارجی.
دقیقاً. اسکات بردزلی از نوو هولدینگز هم تو مقاله به یه نکته جالبی اشاره میکنه. میگه الان بیشتر از همیشه اکوسیستم بیوتک به سرمایه گذارایی با جیبهای عمیقتر و افق زمانی طولانی تر نیاز داره. چرا؟ چون فرایند کشف و توسعه دارو از ایده تا بازار مدام داره گرونتر، پیچیده‌تر و خوب زمان برتر میشه. سرمایه های خیلی بزرگتری میخواد.
و CVC ها با پشتبانه شرکت مادر بهتر میتونن این نیاز رو تامین کنن.
دقیقاً.
بسیار خوب. پس ترکیب ساختار مالی پایدار و موفقیت های تجاری اخیر به این CVC ها قدرت مانور زیادی داده. حالا از دید استارتاپ هایی که دنبال سرمایه هستن چی؟ این حضور بیشتر CVC ها چه مزایایی داره؟ فقط یه منبع مالی جایگزینه یا چیزای دیگری هم هست؟
نه، قطعاً فراتر از پوله. یکی از مهمترین مزایا اعتباریه که حضور یه CVC معتبر با خودش میاره. ببینید تو بازاری که سرمایه گذارا محتاط شدن و دنبال نشانه های قوی تری برای ارزیابی ریسک هستن، سرمایه گذاری یه CVC از یه شرکت دارویی بزرگ میتونه مثل یه مهر تایید طلایی باشه.
یه جور اعتبار سنجی انگار.
دقیقاً. این پیام رو به بقیه سرمایه گذارها میده که آقا یه تیم متخصص توی یکی از بزرگترین شرکت‌های دارویی علم و پتانسیل این استارتاپ رو بررسی کرده و بهش ایمان داره. و این فقط یه حس نیستا، داده هام تاییدش میکنن. یه گزارش جالب از سیلیکون ولی بنک که تو مقالم اومده نشون میده از سال 2022 به این ور حداقل 70% IPO های موفق شرکت‌های بیوفارما.
موفق یعنی اونایی که خوب پول جمع کردن؟
بله، اونایی که بیشتر از 50 میلیون دلار جذب کردن. خب 70% اینا حداقل یه سرمایه گذار CVC تو سهامداراشون داشتن. همینطور توی بیشتر از 60% موارد خرید و ادغام شرکت‌های بیوتک یعنی M&A باز هم CVC ها به عنوان سرمایه گذار حضور داشتن. آریانا داکروز از بانک استفایل این رو خیلی خوب توصیف میکنه. میگه این حضور CVC یه جور نشانه تایید یا ساین آف ولیدیشن هست که میتونه درای بعدی جذب سرمایه یا حتی فروش شرکت رو برای استارتاپ باز کنه.
پس این مهر تایید یا سیگنال مثبت به بازار خیلی مهمه، مخصوصا تو دوران سخت‌تر. مزایای ملموس‌تری هم هست، مثلا تو کار روزمره استارتاپ.
بله حتما. CVC ها معمولا میتونن فراتر از پول حمایت‌های استراتژیک دیگه‌ای هم بدن. مثلا میتونن استارتاپ رو به شبکه وسیعی از متخصص‌ها وصل کنن. متخصص‌های بالینی، دانشمندها، مشاورهای رگولاتوری، شرکای تجاری بالقوه چه داخل شرکت مادر چه بیرونش. میتونن تو طراحی آزمایش‌های بالینی مشاوره بدن یا استراتژی تولید، ورود به بازار. براد روبلینگ از لیلی ونچرز تو مقاله میگه استارتاپ‌ها کم کم دارن ارزش این روابط مبتنی بر علم و تخصص رو میفهمن که فقط مالی نیست.
این حمایت‌ها وقتی منابع محدود خیلی حیاتی میشه حتما.
دقیقاً، میتونه تفاوت بزرگی ایجاد کنه.
خب، کاملا مشخص شد. اعتبار بخشی، دسترسی به شبکه و تخصص و البته سرمایه پایدارتر. تصویر خیلی مثبتی به نظر میرسه. اما خب، همیشه یه روی دیگه ای هم هست. بیایید اینم بررسی کنیم. آیا هیچ جنبه منفی یا ریسک بالقوه‌ای برای استارتاپ ها نداره که پولشون رو از بازوهای سرمایه گذاری شرکت های بزرگ دارویی بگیرن؟ بالاخره این شرکت های مادر منافع و استراتژی های خودشون رو دارن.
سوال خیلی مهمیه و بله، یه نگرانی ذاتی و بالقوه همیشه در مورد سرمایه گذاری CVC ها بوده و هست. این نگرانی بیشتر حول محور همسویی استراتژیک میچرخه، یعنی اینکه جهتگیری ها و تصمیم های سرمایه گذاری CVC ممکنه خیلی تحت تأثیر اولویت های استراتژیک و تجاری خب مقطعی شرکت مادرش باشه. همونطور که آریانا داکروز از استیفل هم میگه، بعضی از CVC ها ممکنه یه دستور کار عمدتاً استراتژیک داشته باشن. یعنی چی؟ یعنی بیشتر دنبال فناوری‌ها یا داروهایی می‌گردن که مستقیماً بتونن به خط لوله تحقیق و توسعه یا همون پایپلاین شرکت مادر کمک کنن.
یا با حوزه‌های تمرکز اصلی شرکت مادر جور باشن.
دقیقاً، این وابستگی بالقوه یه ریسک مشخصی برای استارتاپ داره.
چه ریسکی؟
ریسک اصلی اینه که اگه تو سطح شرکت مادر رهبری عوض شه یا استراتژی‌های کلان شرکت تغییر کنه، مثلا تصمیم بگیرن از یه حوزه درمانی خارج بشن، اون وقت ممکنه حمایت مالی و استراتژیک از اون استارتاپ‌هایی که دیگه تو راستای اولویت‌های جدید نیستن یهو کم یا حتی قطع بشه.
وای، این میتونه خیلی بد باشه برای استارتاپی که روی اون حمایت حساب کرده.
بله، میتونه برنامه‌هاش رو کاملا مختل کنه. نگاهی به حوزه‌های سرمایه‌گذاری اخیر همین سه CVC فعال، یعنی نوو هولدینگز، لیلی و سانوفی ونچرز هم این بحث رو یه جایی تایید می‌کنه. مقاله نشون میده بخش زیادی از سرمایه‌گذاری‌های اخیرشون تو حوزه‌های مثل بیماری‌های عصبی و بیماری‌های سیستم ایمنی بوده.
که اتفاقا شرکت‌های مادرشون هم خیلی به این حوزه‌ها علاقه دارن.
دقیقاً. شرکت‌های مادرشون هم سرمایه‌گذاری داخلی سنگینی تو همین زمینه‌ها انجام دادن.
پس این احتمال هست که استقلال استراتژیک استارتاپ یا حتی جهت‌گیری‌های تحقیقاتی بلند مدتش یک کمی تحت الشعاع اولویت‌های سرمایه‌گذار بزرگش قرار بگیره؟ یعنی این وابستگی حتی اگه ناخواسته باشه باعث نمیشه استارتاپ‌ها ناخودآگاه برن سراغ پروژه‌هایی که می‌دونن برای شرکت مادر جذاب‌تره، حتی اگه بهترین مسیر علمی نباشه لزوماً.
این دقیقاً هسته اصلی اون ریسک بالقوه است. یه نگرانی معتبره که هم استارتاپ‌ها و هم بقیه سرمایه‌گذارهایی که کنار CVC میان باید بهش توجه کنن. و باید تو ساختار قراردادها و حاکمیت شرکتی دنبال راهکارهایی باشن که استقلال نسبی استارتاپ حفظ بشه. البته خود این مدیران CVC که تو مقاله باشون صحبت شده، خب طبیعتاً روی جنبه مثبت قضیه تاکید میکنن. اونا اصرار دارن که دیدگاه گسترده تری دارن. اولویت اصلیشون پیدا کردن بهترین علم و فناوری برای نیازهای پزشکی برآورده نشده است، فارغ از اینکه چقدر با اولویت‌های کوتاه‌مدت شرکت مادر جوره.
میگن ما دمدار بهترین ایده هاییم هر جا که باشه.
بله، جیزون هفلر از سنوفی ونچرز هم یه جورایی استدلال میکنه که تو شرایط فعلی بازار که پول کمه، استارتاپ ها به شدت به این حمایت ها نیاز دارن و این تقریبا وظیفه CVC هاست که قدم پیش بذارن، ریسک کنن و دورهای سرمایه گذاری رو رهبری کنن یا حداقل کمک کنن شکل بگیره تا چرخ ناوری نیسته.
پس یه جوز بدبستانه، استارتاپ ها به پول و اعتبار CVC ها نیاز دارن و CVC ها هم به نوآوری های خارجی برای پر کردن پایپلاینشون. حالا اگه بخوایم همه اینا رو جمع بندی کنیم، پیام اصلی برای شما که این بحث رو میشنوید و شاید این حوزه براتون مهمه چیه؟ این تغییر تو بازیگرای اصلی سرمایه گذاری بیوتک چه معنای بزرگتری داره؟
معنای اصلی و کلیدیش اینه که توی چشم‌انداز فعلی صنعت بیوتک، بازوهای سرمایه‌گذاری شرکت‌های بزرگ داروسازی نقشی به مراتب محوری‌تر و تعیین کننده‌تر از گذشته پیدا کردن، هم در تأمین مالی و هم در نتیجه در شکل دادن به مسیر آینده نوآوری تو این حوزه. اونا با خودشون ثبات مالی، دید بلند مدت و اعتبار قابل توجهی رو به اکوسیستم تزریق میکنن که این تو شرایط پرنوسان فعلی خیلی ارزشمنده و میتونه به بقا و رشد خیلی از ایده های خوب کمک کنه.
این جنبه مثبتشه.
بله، اما در عین حال این افزایش نفوذ و وابستگی به سرمایه شرکت‌های بزرگ این پتانسیل رو هم داره که یه لایه جدید از ملاحظات استراتژیک که خب از منافع تجاری شرکت‌های مادر میاد به فرایند تصمیم گیری اضافه کنه. تصمیم گیری در مورد اینکه کدوم ایده ها و فناوری ها شانس بیشتری برای توسعه پیدا کنن.
پس درک این دینامیک جدید خیلی مهمه.
دقیقاً. درک نقش این بازیگرای قدرتمند و انگیزه هاشون مهمه برای فهمیدن اینکه چه نوع نوآوری هایی و چه حوزه های درمانی ممکنه تو سالهای آینده بیشتر مورد توجه قرار بگیرن و سریعتر به سمت دارو شدن حرکت کنن.
بسیار عالی. پس امروز با هم دیدیم که چطور در دل چالش‌های سرمایه‌گذاری تو صنعت بیوتک، بازیگرای بزرگی مثل نوو هولدینگز، ایلای لی و سانوفی ونچرز که نماینده قول‌های دارویان، نه تنها عقب ننشستن، بلکه با قدرت بیشتری اومدن تو میدون و فعالیتشون رو چندین برابر کردن. این تحول هم فرصت‌های جدید و مهمی رو برای استارتاپ‌های نوآور رو ایجاد کرده و هم سوالای اساسی‌تری رو درباره آینده اکوسیستم نوآوری، توازن قدرت و مسیر تحقیقات دارویی تو این صنعت حیاتی برای سلامت ما مطرح می‌کنه. و شاید یه سوال نهایی برای فکر کردن برای شما باقی بمونه، سوالی که جوابش رو فقط گذر زمان مشخص می‌کنه. آیا این افزایش قابل توجه وابستگی نوآوری‌های بیوتک به سرمایه شرکت‌های بزرگ دارویی
ممکنه به طور نامحسوس و تدریجی جهتگیری کلی تحقیقات رو بیشتر به سمت حوزه‌هایی ببره که بازدهی اقتصادی سریع‌تر یا مطمئن‌تری برای همین شرکت‌های بزرگ دارن یا با مدل‌های تجاری فعلیشون سازگارترن؟
و در این بین آیا خطر نادیده گرفته شدن ایده‌های بنیادی‌تر، پر ریسک‌تر اما شاید بالقوه خیلی انقلابی‌تر که لزوماً تو کوتاه مدت توجیه اقتصادی واضحی ندارن افزایش پیدا نمی‌کنه؟
دقیقاً. پیدا کردن تعادل درست بین تأمین مالی پایدار و ضروری و حفظ تنوع، استقلال و جسارت تو نوآوری یه چالش کلیدی برای آینده این صنعت خواهد بود که باید با دقت رصدش کرد.
امیدواریم این بررسی دقیق و موشکافانه به شما در درک بهتر پیچیدگی‌ها و روندهای پشت صحنه صنعت داروسازی کمک کرده باشه. از اینکه در این کاوش همراه ما بودید سپاسگزاریم و تا فرصت بعدی برای غوطه‌ور شدن در دنیای دانش و فناوری خدا نگهدار.